أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون انقطاع از دنیا و اتصال به پروردگار بود. انقطاع دارای مراتبی هست، در حالی که یک لفظ بیشتر نیست. علیکم السلام. اما مراتب داره، مراتبش از ضعیف میره تا قوی. مثل نور میمونه، نور در حالی که یک کلمه هست اما مرتبه ضعیف داره تا مرتبه قوی. همش هم نوره، یعنی همش روشناییه. ظاهرون به نفسه مظهرون لغیره. تو علم منطق کلی مشکک ازش یاد میکنن، منظور همینه. حالا همونطوری که نور دارای مراتبی هست، از ضعیف، از یه جرقه میره تا مرتبه قوی که مثلا نور خورشیده. علم همینطوره. علم آگاهی اونم همین، از یه مرتبه ضعیف آغاز میشه، از یه مطلب میره تا مرتبه قوی. خیلی مباحث داریم اینطوریه. حالا از جمله بحث انقطاع مرتبه ضعیف داره که شروع میشه و همینطور میره جلو. انقطاع زاهدین داریم، انقطاع مخلصین داره، سوم انقطاع مجذوبین داره، چهارم انقطاع فانیان رو داره و پنجم انقطاع واصلان رو داره که اینا هر مرحله که رد میشه وارد مرحله دو همتون میره تا اون آخرش که واصله. واصل یعنی کسی که وصل به خدا میشه. حالا ما تو هم مرحله اول انقطاع زاهدین، باید تو دنیا شخص زاهد باشد. داشتیم تو زهد صحبت میکردیم. اگه این زهد خوب بتونه ازش بر بیاد، خوب زاهد بشه، آخر درجه زهد میرسه تو اولین درجه مخلصین. بعد تو درجه اخلاص بعد بره جلو تا خوب مراحلش رو طی بکنه، تمام میشه، وارد مرحله بعد میشه که مجذوبین بهشون میگه. حالا نه، یه اصطلاحات عرفانیه. اگر فرصتی شد یه اشاراتی به بعضش خواهم کرد. اون مرحله آخر فانیان و واصلان هستن. اونا خیلی فانی میشه، اما نه فانی به معنای نابود، فانی به معنای ندیدن خود. قطره که میفته تو دریا میگن فانی شد، اما فانی که نشده، قطره تو دریاست. اما اصطلاحا میگن فانی شد، وصل به دریا شده. اما یه نوع فنا هم داریم، فنای نابودی. نه، اون منظور ما نیست. اینجا میگیم انسان تو مسیر خدا اگر فانی بشه، یعنی خودشو نبینه، وقت وصل به خدا میشه. اما تو وقتی میگه من یک کسی هستم، این هنوز نمیتونه خدا رو ببینه. مرمای طولای میرجانی نکته ای رو بیان میکنن که شخصی عاشق یک خانمی بود، نمیخوام میگن واقعیت داره دایینا، ضرب المثله، عاشق یک خانمی بود، خیلی ابراز علاقه به اون میکرد، اما اون خانم هیچ پاسخ مثبت نمیداد، هیچ علاقه یعنی نداشت. بعد از مدت های با بهش گفت که آخه من چه گناهی کردم، چه تقصیری دارم که هیچ توجهی به من نداری؟ گفت اتفاقا گناهت همین بود که گفتی من، همین الان گفتی من چه گناهی کردم. عاشق نباید بگید من، کسی که خودشو میبینه پس معشوقو نمیبینه. اذا قلت ما اذنبت، وقتی بهش میگه من گناهی نکردم، قالت مجیبتن وجودک ذنب لا یقاس به ذنب، تو جواب من گفت اون خانم گفت وجودت گناهه، تو هنوز خودتو داری میبینی، پس چرا ادعا میکنی من عاشق تو هم؟ عاشق باید فانی بشه، عاشق و شهید رو میگن. این شهید عاشق خدا که میشه دیگه خود نمیبینه. عاشق زهیر ابن قین هست، نمیگفت یه بار دو بار صد بخوام، میگفت هزار بار شهید بشم زنده بشم، اگر روح دوره به بدنم برگرده ای زنده بشم، میگفت من اینجا رها نمی کنم کربلا را. این یعنی اصلا خودشو نمی بینه، در حالی که شهدا بالاخره بعضی، من شهیدم، من این شهید حججی خدا رحمتش بکنه، رضوان الهی شامل حالش باشه، شنیدم که وقتی دستگیر شده بود از خدا کمک میخواست، کمک میخواست که خدایا کمکم بده، یه وقت سختی جان کندن از تحملم خارج نشه، بتونم تحمل بکنم، انصافا خیلی سخت. نید توی لحظه هایی میرس اینطوری میشه، در حالی که انتخاب کرده راه شهادت رو، اما ما هممون محتاجیم، از خدا باید کمک بخوایم. اما ببینید این هنوز با شهادای کربلا چقدر فاصله داره. اون شهید کربلا اون بحث تحمل اصلا اینا ازش رد شده، از این اصلا دردی احساس نمی کنه که بگه خدای صبرم بده بتونم تحمل بکنم، میگه مثلا هیچ تو خودم نیستم. حالا ببینید امام حسین علیه السلام چی گفتن، یه مدال دادن به شهدای کربلا که ما رو هم میکشونن تو حرم میریم خدمتشون، فرمودن هیچ اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم ندیدم، خیلی با وفا بودن. فرق میکردن با خیلی ها. حالا ما هم انتظارمون اینه از این جلسه ها و دوست داریم یه قطره ای از این محبت ها رو ما هم بچشیم که خیلی فاصله داریم باش. خب پس اون مرحله 4 و 5 انقطاع فانیان آخرش میرسه به انقطاع واصلان، وصل به دریا میشه، یعنی وصل به پروردگار میشه دیگه، خدایی میشه. خدا نه و مخلوق هیچ وقت خدا نمیشه دو. خدایی میشه، رنگ خدایی میگیره. خب ما تو بحث اول که انقطاع زاهدین هست یه نکته ای رو میخوام بیان کنم با یه روایت. اون نکته اینه، بعضیا حد وسط رو در زندگی رعایت میکنن، بهش میگیم کفاف و قناعت. این حد وسط رو که رعایت میکنه گاهی تو درونش زهد، یعنی کاملا همراه راضیه. اگه دلش رو باز بکنید خودش هم میفهمه، خوشنوده. دسته دوم کسانی هستند که تو ظاهر کفاف داره اما تعدلش خوشنود نیست، لذا از خدا تقاضا میکنه که خدایا از همون حلالش رزق رو توسعش بکن، یه مقدار بیشتر داشته باشه. از خدا میخواد. حالا این که از خدا میخواد که رزقش توسعه پیدا بکنه، حتی گاهی میشه تا رزقش میاد اضافه میشه ممکنه منصرف بشه. چرا منصرف میشه؟ عاقبتش میگه بده، میترسن عاقبتش خطرناکه، یعنی سطح زندگیشو نمیاره بالا. قبلش دعا میکرده اما حالا اومد، حالا که رزقش زیاد شد میترسه، سطح زندگی بالا نمیاره. دید این دومی با اولی خیلی فرق داره. اون اولیه حالت استغنا داره و راضیه، یعنی هم میگه چیزی من کم ندارم، خوشنوده. به همون حد وسطی که هست این خوشنودی خیلی مهمه. اما این دومی خوشنود نیست، خوشنود نیست. چرا؟ بالاخره حالا مجبوره به این حد وسط بره جلو اما خوشنودم نیست. نشونش اینه که دعا میکنه اضافه شه. حالا بعد که اضافه میشه گاهی همراهی میکنه، سطح زندگیش میاد بالا، خونه رو عوض میکنه، اساس زندگی. گاهی اقدام نه نمیکنه، گفتم میترسه، سطح زندگی بالا نمیاره اما ته دلش هم خوشنود به حد متوسط نیست. اینو دیگه ما زاهدش نمیدونیم، اینو بهش صابر میگن، انسان صبور. گروه سوم هم اونایی هستند که اصلا راغب به دنیا هستند دیگه. اینا کسانی هستند که اصلا میل درونیشون به سمت دنیا هست، لذاتش هم دنیا سراغش بیاد اضافه میکنه. حد یقف نداره به یه جا برسه بگه دیگه بسه، دیگه سرریزشو بدم به دیگران، هرچی میاد یه سهمشو میذاره تو زندگیش، یه سهمشو به دیگران میده، آخر زندگیش میاد بالا. حالا روایت رو دقت کنه. امیر المومنین علیه السلام می فرمان ایها الناس انما الناس ثلاثتون، مردم سه گروهن، زاهدون و راغبون و صابرون. یه گروه زاهدن، یه گروه راغبن، راغب به دنیا یعنی میل داره، یه گروه هم صابر، اونایی که صبر میکنه. امام خودشون توضیح دادن، فاما الزاهد، اون که زاهد است، نشونش همون دو تا چیزیه که این شبای تکرار کردیم، آیه 23 سوره حدید. اینجا حالا تو روایت دارد فلا یفرح و بشیء من الدنیا اتاه، نشونه اولش زاهد اینه که وقتی دنیا میاد سراغش شاد نمیشه، ولا یحزن على شیء منها فاته، هر چی از دنیا میزستش بره قصهشو نمیخوره، نه این که عمدن آتیش بزنه دنیا رو با، نه حفظ کرده اما حالا ناخواسته از دستش رفت، قصه نمیخوره چون وصل به دلش نبود، این دنیا ما وصل به جسمش بود. اینو میگیم زاهد. و اما صابر، صبر کننده تو دنیا کیه؟ فیتمناها به قلبهی، با دلش آرزو میکند که ای کاش وضع دنیا بهتر بشه برد بالا. فان ادرک منها شیئا صرف عنها نفسه، بعد اگه دنیا اومد سراغش خودشو از این دنیا منصرف میکنه، یعنی استفاده نمیکنه. قبلش میگفت میخوام، اما تا میاد گفت نه میترسه. چرا؟ لما یعلم من سوء عاقبتها، از عاقبت دنیا میترسه یا گرفتار بشه. همین بود که آرزو میکرد، تمنی میکرد که دنیا بیاد سراغش. حالا اومد، حالا که اومد نه، منصرف میشه. بالاخره این زاهد نیست بلکه صابره، چون زاهد بود که راضی بود به وضع فعلش، این راضی نیست، این میخواد بهتر بشه، اما وقتی میاد عاقبتش ممکنه بدتر بیاد میگه نه. حالا که گفت نه نمیخوام، صبر میکنه. اینا امام میگن صابر. گروه سوم و اما راغب، راغب به دنیا کیه؟ فلا یبالی من حل اصابها ام من حرامه. راغب به دنیا کسیه که براش فرق نمی کنه حلال و حرام، از هر رای بشه می کشد بالا. خب این یک مطلب. یه مطلب دیگه، من بیشتر به این روایت ها می خوام توجه بکنیم، از زبان امیرالمومنین علیه السلام همه ما بشنویم و تحت تأثیر قرار بگیریم. ببینین به یارانشون چی میفرموده. بعضی وقتا میشه بعضی ها گله‌مندن از خدای خود که ما خیلی زحمت میکشیم اما خدای متعال درست نتیجه کار ما رو نمیده، زحمت خیلی میکشه، تعدلش دلخوره، چرا خدا معیشت منو این کارو کرد؟ به خصوص اگه دوتا برادر باشن که همدیگر مرتب میبینن، اون یکی وضعش خوب شده یه شغلی داره، این یکی وضعش بده، دوتا میبینم خواهرن وضع یکشون خوبه یکی بده، اینه که نزدیک به همن بیشتر نگاه میکنن، هی حواسشون تو دنیا یکدی است که اون چطوری این چطوری. اون وقت اون که وضعش خوبه الحمدلله میگه، اما اون که وضعش خوب نیست میگه خدایا چرا اینطور شد، نوچ نوچ میکنه دو چرا اینطوری شده. گاهی وقتا به زبون هیچی نمیگه اما ته دلش بالاخره ناراحته. این روایت خوب میتونه ما رو قانع بکنه. فرماد خدای متعال گاهی بندگانشو تو دنیا از نظر معیشت تو تنگنا قرار میده. عمدن خدا این کارو میکنه چون مصلحتشه. یعنی خدا داره نگاش میکنه، چون نگاش میکنه زیغ کرده، تنگ کرده معیشتشو. ان الله عز و جل خلق خلقا زیق الدنیا علیهم. یه گروهی رو خدا میآفریند معیشتشون رو زیغ میکنه. نظرا منهم، چون خدا داره نگاهشون میکنه. دکترا تا توجه دارید که این مریض ممکنه حالش خوب بشه بهش بگید یه چیز رو نخور. مریض نباید بدش بیاد. عجب دکتری میگه ریاضت بکشون، رژیم بگیر و چکا بکنه، ول کن. اما همچه که دکتر نامید میشه از خوب شدن مریض، میگه برو هرچی میخوای بخور. این مریضایی که درکش پایینه خوشحال میشه، میگه به ببین چه دکتری خوبی، میگه هرچی میخوای بخور. نه اینطوری نیست. خدای متعال تا دوستمون داره نگاهمون میکنه. اینه البته همیشه این دو نیست، میگم گاهی. اینا برای مؤمنینه. مؤمن هر چی براش به وجود بیاد خیرشه، ضرر نمیکنه، چون ایمان داره، ایمانه به نفعش تمام میشه. حالا میفرماد خدا چون نگاهشون میکنه، توجه بهشون داره، معیشتشون رو تنگ میکنه. فزهدهم فیها و فی حطامها. تو دنیا اینا رو زاهدشون میکنه، کاری میکنه که اینا بیرغبت به دنیا بشن. حالا فایده چیه؟ تو خیلی جاها نداره دا. حالا من داستان عاشق حسین آل رحیم و امشب میخوام براتون بگم، تجربه کنید اینجا را، چون تو اون داستان امام زمان علیه السلام نگفتن برای چی. اما حالا اینجا امیرالمومنین علیه السلام اگه اینا رو کنار هم بذاریم میفهمیم یه رمزست اینها، که چرا خدا معیشه دیگه که تنگ میکنه. فرمود فرغبو فی دار السلام الذی دعاهم الی. خدا دل این بندشو از دنیا میکنه تا دلش به سمت دار السلام متمایل بشه. دار السلام همون بهشت رو میگن، دار السلامی که داره دعوتشون میکنه. لهم دار السلام و عند ربهم، قرآن میفرماد. منطور میلد این مردم تا وقتی خوششون است تو دنیا و حواسشون تو آخرت نیست. وقت بعضی رو که خدا مصلحت میدونه این کار رو میکنه. وقتی از اونجا کنده میشه راغب اونجا میشه، میگه آره دلم میخواد اون ور برم. این خیلی نکته مهمیه، ما اینا رو تجربهش نداریم. اما من مثال مسافرت رو میزنم. فرض کنید شما از اینجا دارید میرید مشهد، تو مسیر را یه جا خوش آب و هوا پیدا کردید. خیلی ها تا میبینن وای میستن، دل میبنده، وای میسود یه روز دو روز که خود شبم وایسیم و فردا. اما اگه همونجا که خوش آب و هواست یه مسئلهی پیش بیاد، یه مسئلهی که دل زدش بکنه، عوض میخواه مثلا یه چای فاضلاب بیا بیاد مثلا بذار برای بوی فاضلاب مثلا بده، یا اوه چه اینطور، چرا اینا همچی کرده، بلند میشه اساسا رو جمع میکنه داره. بریم اون وقت که داره میگه اساسا جمع کنیم بریم، ناراحته، میگه دی کاش آب و هوا اینجا خوب بود میموندیم. اما خبر نداره که از بالا ما خدای متعال داره میگه بلند شو برو مشهد. از اون بالا دارن هدایتش کنن به سمت دارالسلام، که برو اونجا اینجا چی مونده اینجا. بعد که میرد مشهد میرد که یه حرم که میره میگه این یه حرم رسید ده تا اون تفریح ها ارزشش بیشتر. اما اینا اونجا نمیگفته، اون وقت که تفریح میکرد دلش میخواست بیشتر بمونه. گاهی خدا دل یک کسی از یک خوش آب و هوا دلشو میکنه، میخواد یه چیز بالاتر بهش بده، اونم بالاتر معنوی نه مادی. خب حالا این شب چون شب جمعه است، من مطالب دیگه هم یادداشت کردم، اما میخواستم این قسمتی که گفتم این داستان شیخ حسین یه اشاره میکنم که ببینید این طلبه در نجف جوانی بود مریض شد، چون وضعش خوب نبود نمیتونست معالجه بکنه و این سینهش خون میمد ازش بیرون، از طرفی هم خواست ازدواج کنه نمیتونست، کسی اصلا بهش دختر نمیده، وضع مالیش هم خوب نبود. گاهی میرد بیرون نجف با بعضی کشاورزا باشون کار میکرد، کارشونو میکرد تا بعد یه نهاری با اونا بتونه بخوره. اما دیگه همین بود، میمد طلبا هم میدونستم میشناختم، کم کم سنش رفت بالا و اوضاع اینطوری. یه دختری ها به ذهنش رسید این مناسب سنش شرایط خانوادگیش، رفت به پدرش گفت، پدرش یه نگاهی به قیافش کندید که این خب هم مریضست و هم پول نداره تو. گفت نه، پدرش گفت ردش کن. خیلی دلش شکست، با طلبه ها داشت درد و دل میکرد که ما چیکار بکنیم. یکی از طلبه گفت شبای جمعه برو مسجد کوفه، اونجا متوسل به امام زمان علیه السلام بشو. بهش پیشنهاد داد 40 تا شب جمعه این کارو بکن، برو آقا رو صدا بزن. بالاخره صاحب ما آقا صلاح بدونن لطف بکنه، گفت باش. شبای جمعه دیگه میرفت، اون شب جمعه آخر بود که با یه زحمت خودشو رسوند و هر وقت هم میرفت مسجد کوفه، این سکوی داخل مسجد همون دم در تا وارد میشد، این سکو رو همون سکو مینشست. دلیلش هم این بود که میگو اگه برم وسط مسجد یا از صرفه میکنم از حلقم خون بریزه مسجد نجس میشه، واجب میشه تطهیرش، سخت میشه. لذا همونجا در مسجد مینشست، تا به صرفه میافتاد میپرید بیرون، میرد بیرون صرفه هاشو میکرد و دوره برمیگشت، دست صورتشو مثلا میشست، آب میکشی، دوره برمیگشت. اما وضع مالشم چون خوب نبود، یه استکان فقط قهوه، این شامش بود و پذیرایش تا صبح شب جمعه که اومد و مسجد کوفه همین، هیچ چیز دیگه نداشت برای خوراکی. آیا یه استکان بود اینا به همراه خودش آورده بود و دیگه مشغول دعا و عبادت و اینا میشد. اما اون چون شب جمعه آخر بود خیلی دلش پر بود، مثل همین گله هایی که گفتم که چرا خدا زیغ کرده است به ما، چرا مریضیم و وضع مالیمون همچین هم. خب معلومه اینطوری کسی به اون زن نمیده دو. بعدم 40 تا شب جمعه اومده بود، گفت پیش خودش که بیا این شب جمعه آخر چی شد. خب ببین این طلبه ها ما رو فریبمون دادن، گفتن برو ما اومدیم بس خبری نشد. هی اینا رو حرف میزد با خودشو ناراحت رو. یه وقتی یه آقای از جلوی مسجد دارم میان، هیچ کس هم نبود تو مسجد، میگن اون شب هوا بارونی بود، چی بود که اصلا مثل حالا نبوده، اون موقع ظاهرینه خیلی کم میمده. یه وقتی یه آقای در از جلو میاد، پیش خودش گفت ای کاش این نیاد پیش ما، برای اینکه اگه بیاد ما ناچار میشیم ازش پذیرایی بکنیم، بلکه سلام علیک میکنه در پذیرایی ها دیگه خبرم نداره که ما هم یه قهوه رو داریم دیگه، دیگه خبره دیگه نیست که قهوه رو تعارفش میکنه اونا مدد میخوره دیگه، خبر نداره ما تو صبح چی نداریم بخوریم. پیش خودش میگه کاش نیاد پیش ما، اما دید آقا اومدن، اومدن پردوشه سلام علیکم آشیخ حسین حالت خوبه، احوالشو پرسن. اینم چون دلش پر بود اصلا درو جواب نمیده، یه مقداری صحبت رد و بدل شد، دید آقا خیلی مهربانه، دینگاه کرد تو قیافه میدونی آقا کی که اسمشو میدونه، دید از علمای نجف که نیستن، پرسید شما اهل نجفید؟ گفتن نه. و اهل کجا هستید؟ یه دو سه جا رهی اسم آورد، شما اهل کجا هستید؟ اهل کجا؟ روس و عرب میگفت. آن گفتن نه اهل اونجا نیست. لجش گره گفت اهل ترتره هستید؟ ترتره اسم همطور کشکی هست بی خودیه، پس تو اهل اینجا نیستی. یه حرف اینطوری هم به آقا زد و آقا هم گفتن باکی بر تو نیست، یعنی چون دلت پر از غصه است یه اینطوری حرف میزنه دیگه. خلاصه این با تندی جواب میداد، اما آقا هم با مهربانی گفتن که آشق حسین اینجا اومدی چیکار داری؟ مشکلت چیه؟ با آقا چیکار داری؟ چه ربطی چه به مثلا به تو چه مربوط بودن، یه حرف زشتی، چون خیلی عصبانی بود اینطوری حرف میزدن. ها فرمودن که حالا چه اشکال دارد برای من بگوی، ولو ربطی نداشت حالا چه اشکالی با بگو برای آقا، میخواستن اینو به حرفش بادرن ولی میدونستن مشکلشه ولی اطلاع داشتن حالا چه اشکال دارد. و تا این آقا گفتن این دلش نرم شد، احساس کرد که این آقا امشب همدم او هست و شروع کرد قصه خودش از اول نقل بکنه که ما مریض شدیم، سینمون خون میاد، وضع مالیمون هم خوب نیست، رفتیم یه جا ازدواج ما رو ردمون کرده، یه طلبا هم گفته 40 تا شب جمعه برو، امشب شب جمعه آخرش اومدیم پس خبری نشد. هم تو داشت اینا رو تعریف میکرد، در ضمن چون خوشش اومده بود آقا قهوه رو ریخت و تعارف کرد، تا قبلش تعارف هم نمیکرد، من چیچی دیگه ندارم دیگه، اما دیگه حالا تعارف کرد داد به آقا. هم که آقا اووردن تو نزدیک لب دهانشان، نفهمیدم اصلا میل کردن یا نه، همین اووردن تو نزدیک دهان دوره برگردوندن دادن بهش، گفتن بخور. وقت که بهش برگردن فهمدن اما مریضیت خوب شد، ازدواجت هم به زودی محقق میشه، همون مورد که میخوای حل شد حل میشه، اما این فقر به مصلحتته. اما نگفتن برای چی، اینو دارم میگم. وقت آشیخ حسینم این قهوه رو خورد و چون آبش بودن خودت بخور، اینم خورد چون خوشش اومد از آقا، با آقا گفت که مثل که خدا شما رو امشب فرسست من تنها اینجا نباشم، میای بریم اون طرف مسجد کوفه زیارت حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه، بریم زیارت ایشون. آفم ندشکالی نداریم، بلند شد و دو نفری رفتن برن در زیارت. وسط مسجد که رسیدن آقا فهمدن اینجا ما دوری کرد نماز بخونیم بعد میریم زیارت، گفت باش. حالا چه نمازی بوده، یا نماز حاجت بوده، نماز تحیت مسجد بوده، چون ادب اینه وقتی وارد مسجد میشه انسان یه دوری کرد نماز بخون. آقا ایستادن نماز و آشق حسین هم بایستاد نماز و تو نماز و این نماز آقا رو نگاه کرد، دید حمد و سوره آقا خیلی فرق میکنه. صدای آقا رو که شنید یواشاش حساس شد که آقا کیه امشب، دید بشر معمولی اینطوری حمد و سوره نمیخونه، خیلی جذب صدای آقا شده بود. یه لحظه تو نماز شک کرد، نکنه ایشو خدا امام زمان علیه السلام اند، و تا به ذهنش خطور کرد یه نوری دور آقا رو گرفت، دیگه آقا رو ندید. تا وقتی نمیشناخت میدید، اما از وقتی که شناخت یا تا دید نور دور آقا رو گرفت، اما صدا آقا رو میشنید که داشتن نماز رو میخوندن. دیگه این عاشق حسین حال خودش رو نفهمید، نماز رو تمام کرد و شروع کرد عذرخواهی کردن که آقا ببخشید برام، من بیادبی کردم به شما. و چی رو با نور حرف میزد، عذرخواهی میکرد. بعد با آقا گفت آقا شما به من قول دادید بریم زیارت حضرت مسلم. نماز که تمام شد می ترسید که آقا یخ برن، گفت شما یه همچین قولی به من دادید. همگه همتون نور حرکت کرد رفت به سمت مقبره ایشون، رفت اونتون و عاشق حسین هم دنبال نور را افتاد، رفت تا داخل حرم حضرت مسلم و دیگه تا سحر گفت اونجا بودی. سحر نور رفت طرف آسمان رفت بالا و من دوره تنها شده. تا اون وقت حواسم نبود، وقتی آقا تشویقم یه مرتبه به خود اومدن، یادم اومد که آقا فرموده بودن که مریضید خوب شد. یه ها فکر کردم ما چند سال اومدیم داخل حرم و اصلا صرفه نکردم. هی زورکی چند تا صرفه به خودش کرد، دید نه هیچی صرفه نمیاد، فهمید که حالش خوب شده. باز گفت من باید ببینم، اگه ازدواج من حل شد معلومه که خدا آقا بودن، چون آقا دو تا وعده بهش دادن، هم سینشو و هم ازدواج. سینشو که دید خوب شده. صبح جمعه اومد نجف و دید پدر دختر سراسیمه اومد دنبالش، اومد گوه عاشق حسین دیگه وضعت خیلی خوب شده، رفتی شکایت ما رو به امام زمان میکنه. گفتن نه من کجا شکایت میکنه. گفت چرا، بیا من آمادگی دارم و دخترم بهت میدم. هیچی، ازدواج هم محقق شد. اما اون بحث فقرش هم تو بود. ما نمیدونیم چرا امام زمان علیه السلام مصلحت نمیدونستن، یعنی در واقع چرا خدا نمیخواد، چون اگه خدا بخواد که امام دعا میکنه، چرا نمیخواد وضع مالش خوب بشه، نمیدانم. اما اون که میدانم این روایت بود که امشب خوندم که بعضی ها رو خداوند زیق میکند معیشتشون رو. یه بار دیگه بخونم این جمله جدشون امیر المؤمنین السلام، ان الله عز و جل خلق خلقا زیق الدنیا علیهم. گاهی خدا زیق میکنه دنیا رو بر یه عده‌ای، نظرن لهم، چون نظر دارد بهشون، نگاهشون میکنه، توجه داره به اونها. خدا ما چون توجه داره زیق کرده. برای چی؟ فزهدهم فیها و فی حطامها، اینا رو زاهدشون میکنه تو دنیا و نعمتهای دنیایی. مصلحتش اینه فرغبو فی دار السلام الذی دعاهم الی، میخواد دل اینا وصل دنیا نشه، دلش از دنیا بکنه تا رغبت پیدا کنه به بهشتی که خدا میگه به اونجا متعلق بشه. وقت همطور دلش پرواز است به سمت بهشت. دلش اون به قول بعضی بال میزنه که برد اون بر. اما خب شب عاشورا اصحاب امام حسین علیه السلام بعضشون شوخی میکردن. وقت نوشتن که یک کسی شوخی میکرد که سنشان بالا بود، عادت هم نداشت به شوخی کردن، اما اون شب هی شوخی میکرد. یکی بهش گفت آخر امشب چه وقت شوخیه، تو اصلا اهل شوخی نبودی، چه امشب پیر؟ گفت نمیدونم، تو پوست خودم نمیگنجم، خیلی شادم امشب، نیت شب آخر عمرش است. من یاد آیت الله حکمت نیا می افتم، این آخر عمرشون یه بار خدمتشون رسیدم، به من این گفتن فلانی اخیراً عیاش شده. خیلیشون دقیق حرف می زدن، گفتن اخیراً یه مدتیست عیاش شده. گفتم یعنی چی میخوام بگم؟ هر چی میگفتن یه چیز تعلیم بود توش. خب هر کسی عیشش توی یه چیزیه دیگه. به پیر من یا عالم بزرگ میگه اخیراً عیاش شد. بعد گفتن که اخیراً یه مدتیست رفتم تو این فکر که روز قیامت وقتی مبعوث میشم دلم میخواد این محاسن سفیدم به رنگ خونم قرمز شده باشه. عیاش شدم، آهی دارم اصرار میکنم به خدا که اینطوری بشم. بعد من گفتن فلانی شما اگه میشد خدمت امام رضا علیه السلام که میری به آقا بگو که این دعای من رو مستجاب کن. آهی التماس به من میکردن، گفتم بگو. گفتم چشم من میگم اما من قابل نیستم. بعد فکرش کردم، گفتم یه هر کسی عیشش توی یه چیزیه، یکی عیشش تو تفریح است، یکی عیشش تو شب ازدواجش است، یکی عیشش نمیدونم، یکم اینه که این آخر عمریه. گفتم دلواپسم که یا تو بستر نمیرم. هی این در اون در میزدن التماس بینن چه طریقی میشه این دعاشون رو مستجاب بکن. قربان اصحاب سید الشهدا علیه السلام، عجب انسان هایی. یکی از اینا هلال هست که من امشب ذکر مصیبت هم همین باشه، هلال ابن نافع از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام. زمان امیرالمومنین علیه السلام نوجوانی بود، تیراندازی اون خیلی کرده بود که خیلی مهارت پیدا کرده بود، به قول ما تو خال میزد، تیر که میزد صاف میزد. و این هلال فهمید که جرایان کربلا و ناس اتفاق بیافته، چون بالاخره اصحاب میگفتن به هم دیگه. این سالها منتظر بود، هیم موازه بود یا مریض نشد از دنیا نره، خودش آماده کرده بود 70 تا تیر آماده کرد، تیره خیلی خوب که هر وقت کربلا آغاز شد دیگه فرصت نیست. یه اسب تهیه کرده بود، زره و سپر و 70 تا تیر و شمشیر همه اینا رو آماده کرده بودن تو خونه. خلاصه امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسیدن. بعد دوران امام حسن علیه السلام از سال 40 تا سال 50 هجری 10 سال گذشت تا امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدند. دوران امام حسین علیه السلام هم تو پا به پای حضرت بود که یه وقت کربلا از دستش در نره، اما خب نمیدونست کیه. تا سال 61 هجری که شد دید امام آهنگ مکه کردند و بیان کردند، را افتاد، را افتاد دنبال امام اومد و پا به پای امام اومد کربلا. دیگه اسب و سپر همه چشم مبارده بود. شب عاشورا یه جریان اتفاق افتاد که خیلی جالبه اون لحظه هایی که امام رفتن داخل خیمه، حالا مشغول دعا بودن، گاهی وصیتشون رو به فرزندشون میکردن، این هلال مواظب بود از خیمه محافظت میکرد، میگفت این دشمنا گاهی ممکنه سیاه شبیخون بزنن، مواظبت کرد دور خیمه هم تو قدم میزد که هر کسی نیاد. و هم میگه نصف شب امام از خیمه اومدن بیرون تو تاریکی، منو دیدن گفتن هلال تویی؟ گفتن بله. فهمدن نمیخواستی شما بری؟ چون اول شب گفته بودن یه عده رفته بودن، گوها کجا برم، من سال هاست منتظره یه چنین شب و روزی هم فردا، سال هاست خودم آماده کردم، من این تیرها رو 70 تیر آماده کردم، شمشیر رو میخوام جانم رو فدا بکنم. امام وقتی این محبت رو ازش دیدن فرمودن من جای بعضی از شهدا رو نشونت میدم، پس بیا دنبال من بگم فردا چه خبر است. یه جا رو میگه امام فرمودن نزدیکای خیمه، گفتن اینجا علی اصغر بعد به شهادت میرسه. یه جا رو نشون دادن گفتن اینجا حضرت قاسم ایشون به شهادت میرسه. یه جا رو میگن امام خیلی گریه کرد و اون مکانی بود که گفتن اینجا علی اکبر من فرمودش. ولدی علی الدنیا بعدک الافان، چه زود بود ای پسر که همچو کوکب سحر غروب کردی از نظر، اجل بشد دوچار تو علی 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 یا کوکب ما کان اکثر عمره و کذا تکون کواکب الاسحار، فاذا نطقتون فانت اول منطقی و اذا سکتون فانت فی مزماری، اگر کنم تکلمی علی جانم کلام اولم تویی، اگر سکوت کنم دمی دل است و داغ دار تو، سکینه من از اتش فتاد و نمود قش، چگونه من بگویمش که شد خزان بهار تو. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. خدایا در این شب جمعه رحمت خودت رو بر ما نازل، بگم ظهور ولیت رو برسن، ما را از اعوان و مقربین و انصارش قرار بده، رهبر بزرگوار نظام اسلامی، هر کس خدمت به مردم، به اسلام، به نظام میکنن محافظت بفرمایید. دشمنان رو ذلیل و نابودشون، شهدا وفات در این شب جمعه، امام امت همه رو مشمول رحمت و رضوان خودت بگرده، عاقبتمون رو به خیر بگرده. جان محمد.